سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. البته گزارش هایی داریم در این مورد که هزاران تن در نتیجه جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولایت های جوزجان و ننگرهار به ترک خانه هایشان مجبور شدند. وعده تازه رهبر برکنار شده کاتالونیا به کار برای ایجاد یک کشور آزاد همچنان ادامه خواهد داد. همچنان در جریان این برنامه و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها در دو ماه گذشته دست کم 100 مظنون به دست داشتن در جرایم گوناگون در پروان دستگیر شدند. یک تکان زلزله دیشب مناطق در شمال غرب افغانستان و برخی مناطق در پاکستان را لرزاند و در یک حمله انتحاری در بیرون یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالیا 23 تن کشته شدند. مشروع خبرها. والی جوزجان میگوید تلاش میکنند ظرف دو هفته عملیات گسترده ای را برای پاکسازی مناطق از وجود جنگجویان طالبان و داعش راه اندازی کنند. لطف‌الله عزیزی که برای دیدار با مقام های ارشد حکومت به کابل آمده است دیشب به رادیو آزادی گفت که ادامه درگیری میان جنگجویان دو طرف در قشتیپه و درزاب چندین هزار خانواده را آواره ساخته است.
ملاقات داشتیم با وزیر سیب دفاع و هم وزیر داخله و دولت پلان داره که رسای که عملیات وسیع را برا به اندازه، اما ما کوشش که داره استیم باید به زودترین فرصدی عملیات برا انداخته شوه که تا اینکه مردمی که بیجا شدن دوباره در مناطقشان در قریجاتشان پس گردانده شون که اونها بخواه زندگی آرام خود را سپری بکنن، چون که موسم سرما و زمستان نزدیک است و خدا نخواسته ما شاید یک فاجعه دیگری نشویم.
در این حال مقام های محل در ننگرهار میگویند که در درگیری های تازه میان جنگجویان طالبان و داعشیان در بخش های از ولسوالی خوگیانی بیش از 2000 خانواده بیجا شدند. مقام های امنیتی در ولایت پروان میگویند که در دو ماه گذشته دست کم 100 فرد مظنون به دست داشتن در جرایم گوناگون در این ولایت دستگیر شدند. فرهاد هاشمی مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه پروان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر مظنونین به قتل و دزدی متهمند.
تا دو ماه جاری و تعداد 116 واقع مختلف در ولایت پروان صورت گرفته بود که به ارتباط قضای فوق و تعداد 108 مظنونین گرفتار و با اوراقش محول مراجع مربوطه گردیده که در جرایم مختلف از جمله قتل، سرقت، مجروحیت دست داشتند.
خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید بسیاری از مردم در ولایت پروان از دو سال گذشته به این سو به دلیل ضعف حاکمیت دولت و افزایش ناامنی از این ولایت به مناطق دیگر کوچیدند. یک تکان زلزله دیشب مناطق در شمال غرب افغانستان و برخی مناطق در پاکستان را لرزاند. مقیاس این زلزله 5.7 درجه ریشتر تخمین شده است. تا هنوز در مورد آسیب‌های ناشی از زلزله دیشب جزئیات ارائه نشده. اداره زلزله شناسی آمریکا گزارش داده که مرکز اصلی تکان دیشب در کوههای هندوکش در مرکز افغانستان بود. دو سال پیش در نتیجه یک زلزله به مقیاس 7.5 درجه ریشتر ولسوالی کرانمنجان بدخشان آسیب‌های زیادی دید و حدود 400 تن در این تکان شدید جان دادند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. قرار است یوکیو آمان و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز از ایران دیدن کند. انتظار می رود آقای آمانو امروز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کند. آمانو روی تایید و نیز نظارت بر تطبیق توافقنامه هسته‌ای سال 2015 تمرکز خواهد کرد. این دیدار در میان جنجال میان واشنگتن و تهران انجام می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین ماه مطابقت ایران با توافقنامه جامعه سال 2015 را تایید نکرد. 6 قدرت بزرگ جهان در سال 2015 با ایران با توافق جامعه هسته‌ای دست یافتند. بر اساس این توافقنامه تحریم‌های اقتصادی از روی ایران در بدل محدودیت برنامه‌های هسته‌ای‌اش برداشته شد. اکنون کنگرس ایالات متحده کمتر از 60 روز فرصت دارد تا در مورد اینکه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را دوباره وضع کند یا نه تصمیم گیرد. در یک حمله انتحاری در بیرون یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالیا دست کم 23 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید به دنبال این رویداد و درگیری های مسلحانه 30 تن دیگر را از هتل نجات داده است. با گفته این مقام های امنیتی دو حمله کننده وارد هتل شدند و با نیروها به درگیری آغاز کردند. پیش از زد و خورد های مسلحانه موادی که در داخل یک لاری جاسازی شده بود انفجار کرد و تلفات زیاد به بار آورد. پس از انفجار اولی دیروز دو انفجار دیگر هم رخ دادند. گروه الشباب که به القاعده وابسته است به صورت فوری مسئولیت رویداد را به عهده گرفت و گفت که جنگجویانش در داخل هتل بودند. و کورک والکر نماینده خاص ایالات متحده در امور حل منازعه شرق اوکراین با شمار از رهبران تاتارهای کریمیا در کیف دیدار کرده است. علمی عمروف و آختم چگاز این هفته از توقیف در زادگاه اشغال شده ایشان توسط روسیه آزاد شدند. هر دو رهبر قسمان با پادرمیانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به گونه غیر مترقبه آزاد و در 25 اکتبر به ترکیه پرواز داده شدند. آنان وعده سپردند که به خاطر کمپاین برای آزادی دیگر زندانیان به کریمیا برخواهند گشت. والکر آزادی این دو رهبر تاتارها را یک گام مثبت خوانده و در این زمان از روسیه خواسته است که برای بهبود وضعیت گام‌های بیشتر بردارد. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را به طور غیرقانونی به خاک خودش ملحق ساخت و این اقدام تحریم‌های غرب را بر مسکو به همراه داشت. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی و همکارانم با این مطالب و گزارش ها در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. آواره شدن هزاران تن در نتیجه جنگ میان گروه داعش و طالبان در جوزجان و ننگرهار. ولی جوزجان میگوید
مجموعا از هر دو طرف بالاتر از 1000 نفر هستند که اینا درگیر هستند.
خواست نماینده های شورای ملی از وزارت دفاع افغانستان: اردوی ملی باید عملیات های زمستانی را آغاز کند.
فصل زمستان نزدیک است، باید وزارت دفاع ملی حملات زمستانی خود بالای پایگاه های اساسی دشمن آغاز کند تا اینکه پایگاه از بین بره.
شمار از باشنده های هرات از افزایش افرادگرایی دینی در این ولایت نگرانی دارند.
متاسفانه کسانی که علوم و یا آموزش های دینی فرا میگیره در مراکز دینی، در مساجد، در دارالعلوم ها به جای آموزش های دینی آموزش های تروریستی به تدریس میشه.
در ادامه امین برنامه شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. وعده تازه رهبر برکنار شده کاتالونیا با کار برای ایجاد یک کشور آزاد همچنان ادامه خواهد داد. عینک فروشی در کابل رنگ و رونق زیاد اما مفاد کمتر دارد.
مختلف قیمت است. یک عینک است باز یعنی 50 روپیه میگفت میای 70 روپیه سودا میکنیم یا 20 روپیه پیدا میکنیم.
این در رنگ‌های زندگی دو برنامه هفتهوار ما هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام‌های محلی میگویند در درگیری‌های تازه میان طالبان و جنگجویان گروه داعش چندین هزار تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. مناطق در جوزجان و نیز بخشی از ننگرهار به تازگی شاهد درگیری شدید میان دو گروه مخالف حکومت افغانستان بودند. درگیری‌های طالبان با داعش در حال اوج گرفته که قرار است چند هزار نیروی تازه نفس آمریکایی به افغانستان فرستاده شوند. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام ها در شمال و شرق افغانستان میگویند که در نتیجه درگیری های تازه میان طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هزاران تن از خانه هایشان بیجا شدند. لطف الله عزیزی والی جوزجان که برای دیدار با مقام های ارشد امنیتی دفاعی به کابل آمده در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان و داعش عمدتا به خاطر کنترل مناطق و تازگی در قشتیپه و درزاب به جان هم افتادند.
اطلاعات که ما دارم خود داعش شان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزاق و در این جنگ سهم دارن اونا و از طالبا هم تقریبا بالاتر از 600-700 نفر اینا مازد طرف جمع کردن. مجموعا از هر دو طرف بالاتر از 1000 نفر هستن که اینا درگیر است.
عزیزی گفت که در درگیری‌های تازه در قشتیپه از یک هفته به این سو صدها خانواده بیجا شدند.
تعداد آواره‌ها فعلا از 2000 فامیل بیشتر است از قرارداد قشتیپه در مناطق در شهر شبرغان و اطراف آن از خانه‌هاشان بیجا شدند و دروازه مکاتب برای دانش آموزان مسدود است. خودی از یک نگرانی هست و یک تشویش است برای ما و برای مردم ما.
به گفته عزیزی تنها در ولسوالی درزاب بیش از 58 مکتب بسته است که در نتیجه آن بیش از 30,000 متعلم از آموزش بی‌بهره ماندند. او گفت کمک های اولیه آنان از قبیل آبرسانی، دادن مواد خوراکی و خیمه به بیجا شدگان که بیشتر در شهر شبرغان پناه آوردند کافی نیست. در ننگرهار در شرق افغانستان هم مشکل مشابهی وجود دارد. به تازگی درگیری ها میان طالبان و داعشیان در چند قریه ولسوالی خوگیانی صدها خانواده را بیجا کرده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت تلفنی با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در 2000 کورنۍ لسیمه چې بیزای شوی دی د 1200 په شاوخوا کې کورنۍ ته د ټول مرستندوی ادارې چې په ننګرهار کې دی او همدار زموږ حکومتي ادارې د دوی لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې رسول شوی دی.
خوگیانی گفت که رهبری داعش را در شرق افغانستان از پای درآوردند و والی جوزجان هم گفت که تلاش دارند ظرف 2 هفته عملیات گسترده را برای پاکسازی قشتیپه و درزاب آغاز کنند. از درگیری‌های تازه میان طالبان و داعشیان در شمال شرق افغانستان در حال گزارش داده می‌شود که جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار ماه گذشته به رادیو آزادی گفت که هبت الله خونزاده رهبر طالبان در سفرش به هلمند به فرماندهانش گفته بود که چون هدفشان با جنگجویان داعش یکی است بنابراین باید با گروه داعش در افغانستان مخالفت نکنند. اما سپس قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک پیام صوتی این را رد کرد. این در حال است که به اساس استراتژی جدید ایالات متحده قرار است وزارت دفاع این کشور بیش از 3,000 سرباز تازه نفس را به افغانستان بفرستد تا در کنار هزاران سرباز مستقر در آنجا نیروهای افغان را در جنگ علیه مخالفان مسلح حکومت بیش از پیش تقویت کنند.
گزارش بود از آواره شدن هزاران تن در نتیجه جنگ میان طالبان و جنگجویان گروه داعش. آنها در ولایت‌های جوزجان و ننگرهار با هم درگیر شدند. در کابل شمار از نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسوالی جرگه میگویند بخشای زیاد از ولسوالی خوگیانی در نتیجه خیزش‌های مردمی بدون همکاری حکومت از وجود افراد داعش پاکسازی شده است. در این حال شمار دیگر از نماینده‌های ولسی جرگه از افزایش تحرکات داعش ابراز نگرانی کرده و خواهان آغاز عملیات‌های زمستانی حکومت در برابر گروه‌های مخالف مسلح به شمول داعش شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
برخی از نمایندگان مردم ولایت ننگرهار در ولسی جرگه میگویند که پروژه داعش در افغانستان یک پروژه ناکام بوده و هر کسی که از این گروه حمایت میکند به اهدافشان نخواهند رسید. ظاهر قدیر یکی از نمایندگان مردم ننگرهار در نشست عمومی روزشان به این جرگه گفت که مردم ولسوالی خوگیانی شب گذشته با گروه داعش به درگیری پرداخته و بیشتر مناطق این ولسوالی را از وجود این گروه پاکسازی کردند.
ناوقت امشب مناطق را که داعش در خوگیانی تصرف کرده بودند مردم و اقوام علیه این گروه جنگ را آغاز کرده و تمام مناطق از وجود داعش پاک شد. البته به همکاری حکومت نه بلکه به قوت مردم.
آقای قدیر گفت که تلاش ها برای بیرون راندن کامل افراد داعش ادامه داشته و مردم تلاش دارند تا تمام این ولسوالی را از وجود گروه داعش پاکسازی کنند. در این حال شمار دیگر از وکلا بر حکومت صدا کردند که تلاش‌هایش را برای سرکوب این گروه و سایر مخالفان مسلح شدت بخشد. کبرا مصطفی و نظیف زکی دو تن از این وکلا.
اولویتی که در کشور ما امنیت است. شما داعش تا قلب افغانستان تا پایتخت تا کابل نفوذ کرده. فصل زمستان نزدیک است. باید وزارت دفاع ملی حملات زمستانی خود بالای پایگاه‌های اساسی دشمن آغاز کنه تا اینکه پایگاه از بین بره که دیگر ولایت تحت تهدید قرار نگیره.
این بار نخست نیست که نمایندگان مردم در ولسی جرگه از فعالیت‌های گروه داعش ابراز نگرانی کردند. بلکه پیش از این نیز آنان چندین بار از گسترش فعالیت این گروه در ولایت مختلف کشور هشدار دادند. همچنان پیش از این در مورد فعالیت گروه داعش گزارش های نشر شده است که این گروه بر علاوه ننگرهار در ولایت زابل، غزنی، هلمند، سرپل و فاریاب نیز فعالیت دارند. گروه داعش در گذشته مسئولیت برخی حملات بر مساجد شیعه ها در کابل و برخی ولایت دیگر را نیز به عهده گرفته است. در این حال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تمام تلاش ها برای سرکوب گروه های مخالف مسلح به شمول داعش با حمایت نیروهای امنیتی افغان انجام می شود.
در همه خوگیانی در منطقه حصارک و در تمام مناطق ننگرهار قطعات ما دخیل هستند و به حمایت مردم ادامه می تند. شما می دانید که ما اگر از مردم حمایت نکنیم مبارزه علیه داعش کار مشکلی هست و این مشکل را فقط نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی تسهیل می بخشند.
آقای راتمنش گفت که همکنون اردوی ملی در چپرهار، پچیراگام و اچین ننگرهار به حمایت از مردم علیه گروه های مخالف مسلح اقدام نموده تا آنان را سرکوب نمایند. آقای راتمنش همچنان میگوید عملیات‌های نظامی علیه گروه‌های تروریستی با شمول گروه داعش در سراسر افغانستان را اندازی شده و تا سرکوب کامل این گروه‌ها و تامین ثبات در کشور ادامه خواهد داشت.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت 9:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شمار از باشنده های هرات از افزایش افرادگرایی دینی در این ولایت نگرانی دارند. آنها ادعا می کنند که شمار از نهادهای دینی در هرات در تلاش آموزش های تروریستی هستند. در این میان جیلانی فرهاد سخنگوی ولی هرات میگوید شما را سلقات مشخص در پی سوء استفاده از این مراکز اند، اما او تاکید کرد که اداره محلی تلاش میکند تا جلو فعالیت های آنان را بگیرد. شاپور صابر از هرات جزئیات میدهد.
نگرانی ها از افرادگرایی دینی در ولایت هرات در غرب افغانستان در حال گسترش است. باشندگان هرات دلیل این وضعیت را عدم کنترل دولت بر مراکز دینی و موجودیت مراکز غیر رسمی دینی در مرکز شهر و شماری از ولسوالی‌های این ولایت می‌دانند. نصیر احمد صالحی، شهرام نظری و نصیر احمد فیروزی ستن از باشندگان ولایت هرات.
متاسفانه کسانی که علوم و یا آموزش‌های دینی فرا می‌گیره در مراکز دینی، در مساجد، در دارالعلوم‌ها به جای آموزش‌های دینی آموزش‌های توریستی به تدریس میشه.
افراط‌گرایی دینی در هرات موج می‌زند. از آغاز سال تا حال تمام مردم هرات شاهد جنجال‌های بسیار زیادی هستند که بیشتر اینا از سوی نیروهای امنیتی که دستگیر شده طلابان مدارس دینی در هرات بودند.
اینا در زیر سایه حکومت کار میکنن، علیه این حکومت دارن شعار میدن، در برابر حکومت حکم جهاد صادر میکنن در بعضی از مدارس دینی.
سید عبدالواحد آسیمی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات کدام آماری را از مراکز دینی در این ولایت ارائه نمی کند، اما میپذیرد که فعالیت برخی از این نهادها خارج از کنترل آنان است.
ما این پلان میده مثلا امنیت و صلح راجع به ما و خشونت علیه زنها میگن هاشیه، اما ایت که مثلا موضوع خوب برجسته بکنن اینها بکتواز به هیچ مفصل گپ بزنن متاسفانه خوب رو اندازه میده.
پیش از این مولوی جلال الدین کروخی یک از مسئولان اداره ارشاد حج و اوقاف هرات بر رادیو آزادی گفته بود که بیش از 400 مرکز دینی در این ولایت بدون داشتن مجوز رسمی فعالیت میکنند. اداره محلی را تاکید دارد که برخی حلقات خاص در تلاش سوی استفاده از نادای دینی در این ولایت هستند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید نیروهای امنیتی در نظر دارند تا با همکاری مردم جلو فعالیت این گروه ها را بگیرند.
متاسفانه حلقات مشخصی میخواهند که از این مراکز سوء استفاده بکنن. شما اطمینان داشته باشین در هماهنگی با نیروهای امنیتی و در همکاری کامل با مردم، افرادی که خواسته باشن سوء استفاده از این مراکز داشته باشن جلو از اینا گرفته خواهد شد و در عین زمان تعهد اداره محلی از نظارت جدیتر مطابق قانون از بخش‌های مختلف داشته.
روز گذشته دو تن از طلابان یک مدرسه دینی در ولسوالی گذره ولایت هرات بعد از تیراندازی بالای نیروهای امنیتی در مرکز شهر هرات از سوی مقامات امنیتی بازداشت شدند. مقامات پلیس در این ولایت میگویند این افراد که باشندگان ولایت بادکیسند اعتراف کردند که در یک از مراکز دینی در ولایت هرات مصروف آموزش هستند. قبل از این کارمندان ریاست امنیت ملی هرات فرد را به تام طراحی حملات تروریستی از داخل یک دارالعلوم در مرکز شهر هرات بازداشت کردند. که این موضوع با واکنش برخی از عالمان دینی در این ولایت مواجه شد. حالا باشندگان هرات در غرب افغانستان هشدار میدن اگر حکومت افغانستان بر مراکز دینی در این ولایت کنترل جدی نداشته باشد، دامنه افرادگرایی وسعت پیدا میکند و گروهای افرادگرا میتوانند از این طریق فعالیتهایشان را گسترش دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:20 دقیقه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نائب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی و بین‌المللی را مرور کرده است.
نشریه نیوزویک در یک مقاله که در شماره اخیر خود به نشر رسانده می نویسد نیروهای نظامی امریکا در حال با قوای افغان تیاره‌های جنگی کمک می کند که جنگ در این کشور رو به افزایش است. نیوزویک در این مقاله از کمک 6 تیاره سوپر توکان یاد کرده که در جنگ در برابر شورشیان طالب و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به نیروهای هوایی افغان تسلیم داده است. نشریه نیوزویک در ادامه می نویسد پیش از این ایالات متحده امریکا در نظر داشت تا به قوای هوایی افغانستان 20 تیاره از این نوع را تسلیم دهد. با این کمک امریکا شمار تیاره های سوپر توکانوی نوع A-29 در افغانستان به 26 فروند می رسد. نیوزویک در ادامه این مقاله از قول مایک اندریوز یک سخنگوی قوای هوایی امریکا می نویسد برنامه کمک به قوای هوایی افغانستان نشان دهنده حمایت امریکا از نیروهای هوایی این کشور می باشد. نشریه نیوزویک می نویسد طالبان در ماهای اخیر حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند که به عقیده برخی ها این گروه نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان قوی تر شده است. با باور نویسنده با در نظر داشت وضعیت کنونی در افغانستان نیاز است تا در جنگ علیه طالبان و مخالفین مسلح حکومت باید قوای هوایی این کشور تقویت شود. روزنامه لاس آنجلس تایمز از اظهارات جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان نقل قول کرده که در ارتباط به کشته شدن یک عسکر امریکایی ابراز تأسف نموده است. این عسکر امریکایی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای آنها کشته شده و 6 تن از عمله تیاره جراحت برداشتند که تحت تداوی می باشند. نشریه دوایر مقاله ای را در مورد معارف افغانستان به نشر رسانده است. مقاله تحت عنوان مبارزه برای معارف در افغانستان چندین دهه است که ادامه دارد ولی این مبارزه هنوز هم گرم شده می رود به نشر رسیده است. نویسنده در این مقاله میگوید در حالی که حکومت افغانستان به حمایت امریکا در برابر شورشیان مسلح سرگرم جنگند، مبارزه برای گشایش مکاتب مانند همیشه به طور گسترده ادامه دارد. نشریه دوایر می نویسد از جمع حدود 36 میلیون نفوس افغانستان نصف آنها کمتر از 18 سال عمر دارند. این نشریه بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان می نویسد در حال حاضر تقریبا 9 میلیون و 200 هزار کودک و مکتب می روند که دختران 39% آنها را تشکیل می دهند. نشریه می نویسد در حالی که افغانستان با نارامی ها و فساد اداری دست و پنجه نرم می کند، فعالیت مکاتب خصوصی و دولتی در این کشور از سال 2001 میلادی به این سو یک دستاورد به شمار می رود.
ساعت 9:23 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فراموش نکنید شنونده عزیز که در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ رنگ‌های زندگی هم تا لحظات بعد. اما پیش از همه رهبر برکنار شده کاتالونیا وعده سپرده که به کار برای ایجاد یک کشور آزاد همچنان ادامه خواهد داد. در پی اعلام استقلال از اسپانیا رهبر منطقه کاتالونیا و چند وزیر کابینه او از کار برکنار شدند. حکومت اسپانیا درباره این اظهارات تازه چی گفته است؟ بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
کارلس پوچدیمون رهبر برکنار شده منطقه کاتالونیا خواهان مخالفت دموکراتیک در برابر حکمرانی مستقیم اسپانیا بر این منطقه جدایی طلب شده و گفته است که به کار برای ایجاد یک کشور آزاد ادامه خواهد داد. در یک سخنرانی تلویزیونی از قبل ثبت شده، پوچدیمون از هواداران خود خواست که از حوصله کار گیرند و مبارزه خود را به گونه مسالمت آمیز ادامه دهند. پیام من به شما این است که صبر، استقامت و دیدگاه داشته باشید. ما مطمئن هستیم که مخالفت دموکراتیک با ماده 155 قانون اساسی بهترین راه دفاع از دستاوردهای ما تا این دم است. پارلمان منطقه کاتالونیا روز جمعه اعلام استقلال کرد. در واکنش بان ماریانو راخوی صدر اعظم اسپانیا با انحلال پارلمان منطقه کاتالونیا اعلام کرد که انتخابات جدید پارلمانی در 21 ماه دسامبر برگزار شود. به اساس حکم صدر اعظم اسپانیا، پوچدیمون و 12 عضو کابینه او از سمت‌هایشان برکنار شدند و مقام‌های اعزامی از مادرید دیروز جای آنان را پر کردند. دفتر صدر اعظم رخوی از تبصره در مورد سخنان تازه پوچدیمون خودداری کرده و گفته است که انتخابات آینده حیثیت نهادهای کاتالونیا را اعاده خواهد کرد. سرانوالان اسپانیا گفتند که مقام‌های ارشد کاتالونیا سر از تاریخ 3 اکتبر احتمالاً با اتهام‌های شورش در برابر اسپانیا روبرو خواهند شد. جدایی طلبان کاتالونیا استدلال می‌کنند که پیروزی جنجالی در همه‌پرسی ممنوعه 1 اکتبر جداییشان را از اسپانیا مشروعیت می‌بخشد. 90% رای دهندگان در همه‌پرسی استقلال رای مثبت دادند. در پی مرگ دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو در سال 1975 میلادی و بازگشت دموکراسی به اسپانیا، کاتالونیا از توانایی حکمرانی خودی در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش، صحت و پلیس برخوردار شد.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
مجلس گرمی
به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
دنیانن چه گریم دو زدونگی کسان
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 9:27 به وقت افغانستان شد. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنوندای عزیز، امروز با خود یکی از جوانایی را دارین که مصروف فروش عینک است. در آغاز خود معرفی کو.
نامی فضل‌الله است.
چند سال میشه کار عینک میکنی؟
من 2 سال میشه که کار عینک میکنم.
چند نوع عینک جوردی بر فروش؟
از عینک نو آوردیم اونجا، اما مختلف شیپ است.
چند نوع از به نظر تا 15 شیپ داری جا؟
او دارم، زیاد دارم.
ها ای عینکا کجایی هست؟ از کجایی را میگیری باز میاری جب در سر تخت مفروشی؟
ای عینکا شهر میاریم از دکاندارا.
ها
او یک 10-15 را پا پایده میپروشیم.
اوجه در جنکی میخری؟
نه در دنگکی ماست، در جنکی ماست. مختلف میخریم کم کم.
قیمتاش باز چند است؟ مثلا یک عینک چند مفروشین؟
یک عینک است باز یعنی 50 روپا میگفت میای 70 روپا سودا میکنیم یا 20 روپا پایده میکنیم. مختلف قیمت هست.
خب این باز از چی جور شده؟ کنش پلاستیک است یا شیشه هم داره؟
نه شیشه ایم هست، عینکای اصلی ما هست، ریبان ریبان اصل و پلاستیکی ما هست. برای گرد و خاک، برای موتورسیکل و بایسیکل ما از این میخرم.
اونا چند است؟ عینکای خوبی شد که استاندارد باشه چند است قیمت هایش؟
عینکای خوبش ریبان اصلی هم 3.5-400 رو پاست. اوتومات هم هست، دابتا و سیام میشه از این 5-600 رو پاست.
میشه عینک های خوبیش نامش بگیری که چی نام دارن عینک هایی که خوب است از اصل است؟
عینک های اصلی نام ریبن است. عینک های دیگه همی کپنی پولیس از این است. و دیگه شفای زیاد است دیگه، مختلف است.
تو زایات هم داره است، روزانه است پیشت میده میشه، خراب میشه؟
او میده میشم و هر جای که استاد شویم در بازار مصاری سرک مشکل ما است، یک کمک اسکر نمیمانه باز یک مشکل است، میدم میشه.
مردم چه قسمه خوش میکنه؟ آینک های اصلی رو زیاد میخرن یا از این بازاری ساده را؟
مردم اردویش زیاد خوش میکنه، اما آینک های اصلیم زیاد خوش میکنه و دیگه هم بازاری را کم ساده میشه، آینک های اصلی زیاد ساده میشه.
کاروبار خوب است؟
در روز یک 20-15 دانه میپروشیم، زیاد هم میپروشیم، یک روز میای زیاد پروخته میشه، یک روز کم. کاروبار از دیگه.
موفق باشی، تشکر.
خیر بگیم.
شما هم خوشحال باشید که با رادیو آزادی هستید. 9:30 به وقت افغانستان شد و حالا سرخط خبرها. والی جوزجان میگوید تلاش میکنند ظرف 2 هفته عملیات گسترده‌ای را برای پاکسازی مناطق از وجود جنگجویان طالبان و داعش را اندازی کنند. مقام های امنیتی در ولایت پروان میگویند که در 2 ماه گذشته 108 فرد مظنون به دست داشتن در جرایم گوناگون از جمله قتل و دزدی در این ولایت دستگیر شدند. یک تکان زلزله دیشب مناطق در شمال غرب افغانستان و برخی مناطق در پاکستان را لرزاند. مقیاس این زلزله 5.7 درجه ریشتر تخمین زده شده. تا هنوز در مورد آسیب های ناشی از زلزله دیشب جزئیات ارائه نشده است. قرار است یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز از ایران دیدن کند. در یک حمله انتحاری در بیرون از یک هتل در موگادیشو پایتخت سومالیا دست کم 23 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید به دنبال این رویداد و درگیری های مسلحانه 30 تن دیگر را از هتل نجات داده است. و کورک والکر نماینده خاص ایالات متحده در امور علی منازعه شرق اوکراین با شمار از رهبران تاتارهای کریمیا در کیف دیدار کرده است. و این خبرها و تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی mozodiradio.com. برای گرفتن تازه ترین خبرهای روز ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. شنونده عزیز، تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. ازدواج های زود هنگام چی تاثیراتی در دوره جوانی دارد؟
خورترکی عروسی کردیم، فیلانم 25 ساله هستم.
در وقت که میخواستم فامیل مرا نامزاد بسازم، من صنف 8 مکتب بودم.
بسیار به وضعیت خراب قرار داریم.
زیادتر مردم ما شما امروز زیر سطح فقر زندگی میکنیم.
فرزندی تو خانواده میخواهند تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش.
طلاق میتونم یا که میخواهیم دیگه زندگی رو.
جوانان عزیز سلام. با امید سلامتی هر یکتان، قسمی که شما شنیدید موضوع برنامه ما ازدواج های زود هنگام یا زیر سن می باشد. ازدواج یکی از سنت های پسندیده دین اسلام و عالم بشریت می باشد. هر آن چیزی که در قرآن کریم تاکید و در احادیث روایت شده آری از حکمت نیست. دین مقدس اسلام جوانان را تشویق به ازدواج کرده. ازدواج خود عقد است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع می سازد و حقوق و وجایب طرفین عقد را مشخص می کند. طوری که از تعریف استنباط می شود، ازدواج دارای اهداف می باشد. آیا ازدواج زیر سن مقاصد ازدواج را برآورده می کند؟ از شیلا جوانی که در سن 14 سالگی با پسر 16 ساله عروسی کرده و فعلا در سن 25 سالگی قرار دارد میشنویم.
ما قبلا خورترکی عروسی کردیم، فعلا هم 25 ساله هستم. حال زندگی ما انقدر خوب نیست دیگه، از مشکلات اقتصادی بسیار داریم. شوهر من موقت وجود به زندگی فعلی ما نداره، یعنی از اولادا پیش آمد خوش آمد نمی کنن. وقتی که خانه میاین میخوایم برش برخورد خوب کنم، اما بسیار یک رفتار خراب برخورد میکنه. من نمیدانم که چی مشکل است با ما یا که با اولادای خود یا با خانواده خود، اما مثل که بگویی با ما بسیار از مجبوریت عروسی کرد.
شیلا میگوید وقتی که عروسی کرد از زندگی و عروسی کردن درک درستی نداشت. با وجودی که 11 سال از زندگی مشترک وی میگذرد و صاحب دو فرزند می باشد، ولی تا به حال نتوانسته به زندگی خود سر و سامان ببخشد. از وی میشنویم.
شوهرم که وقت به خانه همراه درست برخورد نمی کنه، وقتی که می خواهیم خوبتر بایش باشم و برخورد کنم، اما به طوری که باید باشه نمی کنه برخورد. برم هر بار هم تکرار می کنه و میگه که یا تو بر طلاق می تویم یا که می خواهیم دیگه زن بگیرم. من مجبور هستم به خاطر اولادای خود هر گپش قبول کنم، به خاطر که طفلای به سرنوشت نمونه.
بعضی‌ها می‌گویند یکی از دلایلی که شخص ازدواج مجدد می‌کند همین عروسی‌ها در خردسالی است. عزیز الرحمن رحیمی، آمر تفتیش داخلی اکادمی علوم افغانستان، گفت که وقتی که دو جوان ازدواج می‌کند، اگر بین زوجین عشق و محبت وجود نداشته باشد، آهسته آهسته روابطشان به سکتگی و سردی می‌گراید.
متأسفانه یک روز که باید می‌تونه بشر تصمیمی پیش خود بگیره، دلیلش اینه که ایرزیرسون به اساس خواست خانواده و پدر و مادر ازدواج صورت گرفته، فرزندی تو خانواده میخواد تجدید نظر بکنه پیرامون ازدواج مجددش، با دلیلی که این محرومیتی که قبلا کشیده و این خواستهای طبیعی و مدنی و خواستهای شمایش برآورده نشده، اونا دنبال ازدواج دوم هستن. مطلقا شما برین ببینین مورد بررسی و آمار قرار بدین که اکثریت جوانایی که در اطراف زندگی میکنن و بعد میان به نحو شهرنشین میشن یا زمینی درس خواندن به پانتونا و دانشگاه مساعد میشن، اونا دیدگاهشان پیرامون ازدواج قبلشان تغییر میکنه و ازدواج مجدد پیش رو میگن. دلیلش همین است که اینا محرومیت های عموم مدنی و طبیعیشان به نحو پیرامون ازدواج چشیدن و از خانواده ها به شکلی به نحو اینا آزرده هست.
بعضی از خانواده ها به خاطر حل اختلافات بین فامیل ها، دختر یا پسر خیش را که به سن بلاغت نرسیده باشد در عقد نکاح در میارند. شیرزاد پسری که قرار بود قربانی همچون رواج های ناپسند شود، اما برادر بزرگ وی که به سن خردسالی ازدواج کرده بود و در دوره جوانی با مشکلات و چالش های زیاد زندگی روبرو شده بود، مانع این عقد گردید. از شیرزاد میشنویم.
در وقت که میخواستن فامیل مرا نامزاد بسازن، من صنف 8 مکتب بودم دیگه، بعض از مشکلات دیگر همچنان بود که صدرای ما بود و میخواستن که در اونجا مرا نامزاد بسازن تا بعضی از مشکلاتی که بوده او حل شوه. برادر بزرگم زیاد کوشش کرد که صدرایم شوه و ایتو کار نشه. خب برادرم چون سنش خرد بود و ازدواج کرده بود، بسیار مشکلات زیاد را دیده بود، چون که نتونست تحصیل خود به پایان برسانه و بعضی از مشکلات دیگر اقتصادی برش رو برو شده بود، چون نتونست به اولاد خود رسیدگی کنه. یعنی زمانی که دو اخو ازدواج کرد، چون تنگ سی از یک طرف بود و مشکلات فامیلی از دیگر طرف و نتانست به فامیل خود به اولاده خود رسیدگی کنه، به می خاطر زیادتر کوشش کرد توصیه کنه و نصیحت کنه که در این ازدواج کردن خوب نیست و هر وقت تحصیل تخلاص کردی و به خود یک زندگی خوبتر پیدا کردی، بعضی ازدواج کن تا بتانی به اولاد رسیدگی کنه و مشکلاتشان حل کنی و نمانیشانه که دستشان به کسی دراز شون.
در این زمینه نظریات جوانان را گرفتیم. آنان شدیداً مخالف با همچو کاری هستند و گفتند که ما جوانان دست به دست هم داده در برابر همچو رسوم ناپسند مبارزه می کنیم و نمی خواهیم که هیچ دختر و پسری در دوره جوانی قربانی همچو رسوم شوند. سحر یکی از محصلین می گوید که ازدواج در سن خرد ضرر بزرگ به خانواده، جامعه و اجتماع دارد. از سحر می شنویم.
اگر از این نگاه ببینیم یک ضرر بسیار بزرگ به خود جامعه بوده میتونه، چون اطفال هنوز نمیتونن تصمیم زندگی خود بگیرن، پس اونا چطور میتونن که ازدواج کنن؟ اطفالی که نمیتونن که چی به خوبی ماست و چی بر بدی ماست، پس اونا چطور میتونن مسئولیت یک خانواده رو بگیرن؟ پس اگه ما از یک نگاه ببینیم آینده جامعه ما چی خواهد شد، تو از نظر دیگه او از وقتی که ازدواج کنه از تعلیم و تربیت دور میمانه، از تحصیل خود دور میمانه. پس ما باید همیشه کوشش مامی باشه که ما مانی همه آماده شویم، باید اجازه ندیم که امی اطفال خود ازدواج کنن. خود فامیلا باید دیگه بسیار دقیق باشن. بر خود شخص بسیار ضررهای داره که از تمام چیز دور میمانه، چون ما در قانون خود داریم سن قانونی بر هم بر دخترها هم به پسرها که پیش از وقت نباید هیچ ازدواج صورت بگیره.
در رابطه با علل و عواملی که خانواده ها اولاد های خود را قبل از سن قانونی در عقد یکدیگر در میارند چی خواهد بود؟ نزد فرزات الله رفی استاد حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی مراجعه کردیم. از وی دلیل را جویا شدیم.
عوامل مختلف داره، از جمله فقر تندیستی است که یکی از مشکلات بسیار زیاد است در افغانستان، که غیر از عوامل دیگه هستند که کمبود استفاده مردم است یا عدم آگاهی مردم در ارتباط به موضوعات حقوقی، در ارتباط به موضوعات شرعی از این موضوع. یک دلیل دیگه که میتونه عاملش باشه امی عرف ناپسند مردم در ارتباط به این موضوع است.
ازدواج های زود هنگام از لحاظ روانی چی تاثیرات در قبال دارد؟ محمد بشیر بهرامی استاد پوهنزه روانشناسی در پوهنتون کابل گفت که انسان ها در طول عمر خود یک سلسله توانمندی های دارند که آن توانمندی ها ارتباط مستقیم با بلند رفتن سن سال افراد دارد. پس با آن اساس مشکلات زیاد از لحاظ روحی، روانی و جسمی در پی دارد.
ازدواج یک مسئله بسیار مهم در زندگی است. اولی یک بود روانی بسیار قوی داره که یک مسئله بسیار پرارزش در زندگی هر انسان می باشه و یک مسئله بسیار پرمسئولیت است. بنان اگر توانمندی روانی انسان پایان باشه، نمیتونه کمی مسئولیت ها را برداره. با اون اساس فرد یا جوانی که در سنین به اصطلاح نوجوانی یا سنینی که به پختگی نرسیده ازدواج کنه، بنابر همین مشکلات ها ممکن از لحاظ روانی بسیار صدمه ببینه، آسیب ببینه. اگر ما متوجه شیم که کسانی که در سنین پایین ازدواج میکنه از لحاظ روانی مسئولیت ها را اگر نتوانست که برداره، این سبب میشه که یک نوع از لحاظ روانی برش یک افسردگی پیدا شوه، از لحاظ روانی کاملا یک فرد منزوی شوه، از لحاظ روانی ممکن بسیار تندخوی و عصبانی رفتار بکنه، اکثر عملای بسیار منفی و عصبانی از خود نشان بده. یعنی کاملا از چند جهات میتونیم که از لحاظ روانی فرد را متاثر میسازن، همین منزوی بودن، گوشه نشینی شدن و عصبانی شدن و به خصوص دپرشن، این مشکلات هم برش پیدا میشه.
در رابطه با ازدواج های زیر سن، قانون کشور ما چه حکم نموده و خانواده هایی که از قانون پیروی نمی کنند چه مجازات را در نظر گرفته است؟ از دکتر محمد هارون استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی میشنویم.
قانون گذار افغانستان در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران و پسران تعیین کرده که سن ازدواج برای پسران مطابق ماده 70 قانون مدنی افغانستان سن 18 سال می باشد و برای دختران سن 16 سال می باشد و اینجا یک استثناء وجود دارد در ماده 71 قانون مدنی افغانستان، در صورتی که دخترها از سن پایان تر از 16 یعنی سن 15 می تواند ازدواج کند به اجازه ولی خود در سن 15 سالگی. البته پایان تر از سن 15 سالگی هر نوع عقد ازدواج باطل می باشد مطابق قوانین نافذه کشور و ای بگوییم که در صورتی که اصول سن در ازدواج مراعت نبکنند، مطابق قانون جزای افغانستان حبس قصیر است، یعنی از 24 ساعت الی 1 سال است مطابق به قانون جزای افغانستان.
برای جوانان عزیز در دقایق اخیر برنامه رسیدیم. از شنیدن نظریات شما را از جوانان به این نتیجه می رسیم که ازدواج اطفال یک عمل خلاف قوانین اسلامی و قوانین بشری و نقض صریح حقوق اطفال می باشد. تا برنامه بعدی، الان نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
آشمیسب خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. یک انتقاد از طرف جوانان تحصیل کرده، البته جوانانی که لیسانس هستن و ماستری دارن، از مدت 6 ماه به این طرف که رهبری تازه در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمده، از این مدت روند استخدام استاده شده و متوقف شده و شما سر یک پلان به نام کنکور کار میکنین. پس اونا انتقادشان این است که در این مدت اونا بیکار ماندن. پاسخ شما در این مورد چیست؟
سلام بر شنوندگان گرامی و تشکر از سوال شما. نگرانی بجا دارن از بعد به استخدام رهبری جدید یا آمدن رهبری جدید در کمیسیون اصلاحات اداری. اولین نگامی که برداشتیم شناسایی بستهای خالی در تمام وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی بود که از او جمله حدود بیشتر از 20,000 بست خالی در مرکز و ولایت در ادارات و وزارت‌های مختلف خدمات ملکی وجود داشت و این نمی‌شد به صورت انفرادی و جداگانه و در عین زمان بتانیم که شفافیت و اصل رقابت و بس اصل شایستگی را دو تامین بکنیم که ناممکن بود. ولی خواستیم میره به صورت کتلوی در نظر به تخصص یا کاتگوری های مختلفی که ما سرش کار کردیم اونا را استخدام بکنیم. به اون خاطر دو ماه و چنده با تعویق افتاد پلان گذاری های مخرب ترتیب شود. در گام نخست امتحان کتلوی که ما بر جوانان فراهم میکنیم با مو اصل شفافیت و خوبترین شفافیت با حد اقل ممکن مداخله انسانی اعلان 700 بست تدارکات در وزارت ها و ادارات خدمات ملکی است که تایید برای 700 بست تدارکات حدود بیشتر از 36,000 درخواستی ما یافتیم که متعاقب درخواستی کسانی که واجد شرایط نظر به بس و مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی از اونا واجد شرایط اعلان شد و متقاضی را درخواست کردیم که شامل پروسه بایومتریک بکنیم و با دانداشت ثبت راجستر بایومتریک هر کاندید آیدی مشخصه و مشامل رقابت که به شیوه کانکور و با استفاده از سیستم ها و کامپیوتر و سافتویر نرم افزارهای ممکن موجوده رقابت برگزار کنه. در عین زمان ما بستهای خالی که در خدمات ملکی وجود داره بر علاوه 700 بست تدارکات حدود بیشتر از 8,000 بست تو را ما شناسایی کردیم، ما او را اعلان میکنیم. یک موضوع با شمول از او حدود 8,000 بست 8,000 بست جدیده که مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت معارف مشخصا سپرده، اونا را به اعلان میسپاریم. تمام آمادگی های ما ترتیب شده، کاتگوری بندی. یگانه دلیل کنا را می مدت کم معطل مانده سیستم الکترونیک استخدام الکترونیک یا موقع استخدام با استفاده از وسایل الکترونیک اونا را ما راه اندازی میکنیم کی کمک میکنه که مدت زمانی که باید استخدام در بر میگیره بعد عقل برسانه. یک نقطه مهم. نقطه مهم دیگه که شفافیت در پروسهش درخواستی بر خود کاندیدا در پروسه ترتیب فهرست ابتدایی، ترتیب فهرست واجدین شرایط که مشارلس برش میگن و همچنان سایر مراحلی که خود کاندیدام در بیافن که در کدام مرحله کدام اقدامات باید صورت میگیرد، چه وقت امتحان است، چه وقت اونا آگاه شون. اینمی سیستم استخدام الکترونیک ان قریب بسیار کم به زودی شاید یکی دو هفته آماده اعلان میشه می بستا به اعلان سپرده میشه. یک نقطه و نقطه دیگر هم که میخوایم علاوه بکنم با یک دو تعداد بستایی که خالی است و یا بستایی که به معلم اختصاص یافته در صورتی که در ولایات نظر به مسهمیه و بست خالی موجود
باشه میشه ببخشین حرفایتون قطع میکنم. نمی قسمت ای بستها از حدود 3 سال خالی هستند، یعنی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی بستها خالی شدند، بخصوص در وزارت معارف و سعدامه، اما تا حال بستها پر نشده و در حالی که ما جوانای بسیار تحصیل کرده را داریم که اونا بیکار هستند. اطمینان شما برای جوانا چی است؟ تا چه زمان مشخصا این بستها کاملا پر خواهد شد؟
دقیقا نمی مشکلات موجودیت بستهای خالی از چندین سال به این طرف یکی از مشکلات جدی از تمام وزارت ها بود. کمی که چرا این بستها خالی مانده بودند، دلایلش چی است؟ شامل امی گزارش است که از طریق رسانه های جمعی و امو کنفرانس مطبوعاتی در اختیار تمام شهروندان میتونن امی گزارش را به طور مفصل که امو دلایل ازی چرا بود چراب خالی مانده بودند در معارف، صحت و یا سایر ولایات، سایر وزارت ها در مرکز یا ولایت. این دلایل تازه تذکر دادیم و ما عد اکثر این امیم سال آخر سال مالی فعلی امی بستای خالی را ما استخدام میکنیم. اون حدودی که بستای هر چیزی که ممکن بود بعد شکل کتلوی و بعد از طریق پلان های ما معظم مکلف میسازیم خود ادارات و وزارت های مربوطه که بستای تخصصی مربوطه را هم اونا استخدام کنند با پلان گذاری های منظم مالی و تمام از یا برنامه بیست که الا ختم امسال تکمیل شود.
بله هاشمی صاحب، شما پیشتر در جریان صحبتایتان به اشاره کردین که واقعا در دو ماه یا کم و بیش روند استخدام متوقف شده بود به دلایل از اینکه شما کار میکردین سر پروسه استخدام الکترونیک، اما چرا در کنار از اینکه شما سر از این پروسه کار میکردین این روند بهتر نبود که روند هم پیش میبردن روند استخدام؟
متوقف نبوده، یک مختار باید روشن بسازیم با شنوندگان نگان گرامی. او تعداد بستایی که در چندین سال راکت بودن حتی به اعلان هم سپرده نشده بودن، اونو بستا را ما شامل امتحان جمعی میکنیم، اینی متوقف معطل قرار گرفته تا به امتحان جمعی که به میزودی چند هفته یا آینده بسیار نزدیک به اعلان میسپاریم. یک موضوع، ولی اونو بستایی که در وزارت ها بعد اعلان رفته بود یا بعدا به دلیل در ملایل مختلف اعلان قرار داشت و پروسش عملا جریان داره و وزارت ها او را پیش میبرند.
بله. اما جوان ها انتقادشانی است که در این مدت که اینا انتظار داشتن و هرچند اینا تحصیل کردن آموزش دیدن و باید که مزدر خدمت شوند و اینا نانآور خانه هایشان هم هستن، پس در این مدت یک ضربه یا یک تاوان بزرگ بر از اینا رسیدن.
دقیقا نه تنها متوجه از اونا هستن، هر بست خالی هر روز که خالی میمانه استخدام ده او صورت نمیگیره. با موجودیت نیروی بشری که خدمت شما عرض کردم یک شاخص شمی است که با برای 700 بست ما بیشتر از 36,000 درخواستی ما داشتیم. این نشان میده که از یک سو که نشان میده که بازار کار ما مجبور است از نیروی کاری و حد بیکاری را نشان میده در جامعه ما، و از جانب دیگر یک نگاه خوشبینانه میتونیم به این داشته باشیم که تا این حد لسانس و متقاضی وظیفه برای 700 بس اونم تخصصی و بستای مانند تدارکات نیروی کاری وجود داره. یه تا ضربه به ادارات خدمات ملکی و حتی یک ضربه برای خود عرضه خدمات از طریق نهادهای خدمات ملکی، همین موجودیت ظرفای قابل نگرانی به کمیسیون اصلاحات اداری هم است.
بله هاشمی صاحب، امروز در کنفرانس مطبوعاتی یکی از همکارای شما آقای امین اشاره به این داشتن، به پاسخ یکی از خبرنگارا اشاره کردن که هنوز هم روند استخدام در خود کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هنوز هم رابط است و اصل شایسته سالاری هنوز هم در نظر گرفته نمیشه. این در کدام بخش ها است و در کدام سطح قرار داره؟ سطح بالایی است یا پایان؟
در مجموع پروسه های استخدام در سکتور خدمات ملکی است، صرف کمیسیون در بر نمیگیره. نقطه نظرات کنها را ارائه کردن و شامل گزارش هم میشه. ضوابط تا حدود کمتر است، روابط حاکم است و ای هم ناشی از چی است که میکانیزم نظارتی لازم صورت نمیگیره از اونا. یک موضوع. نقطه دیگه پروسه های شفافه که بتانن امور رقابت سالم میان متقاضی های بست یا اشتراک کنندگان های امور در رقابت، امی میکانیزم لازم وجود نداره. مداخله های انسانی از دم در داخل ادارات و هم از بیرون ادارات در امو پروسه ها وجود داره.
بله هاشمی صاحب، شما آیا قادر خواهید شد من حیث یک اداره نظارتی و یک اداره که استخدام میکنین افراد تا جلو از این مداخلات هم درون سازمانی و هم بیرون سازمانی را بگیرین؟
دقیق هستن، جزء از اولویت های کمیسیون است. یک موضوع. موضوع دیگه که مکلفیت کمیسیون است مهم است برای ما، و تازه ترین موضوعی که جزء از مکلفیت های تازه سپرده از طریق استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که اخیراً در هفته جاری او تصویب شد از طرف شورای مربوطه حکومیت قانون و عدلی و قوانین، اونا مرجو شد. یکی از رکن مهم امو استراتژی ما با مبارزه با فساد شفافیت، تامین شفافیت در پروسه های استخدام، و اونا از طریق میکانیزم های مشخصه که ما طرح میکنیم از طریق قوانین مربوطه، اصلاحش یا تزلملای مربوطه. این جزی از وظایف ماست، ما مطمئن هستیم. یک موضوع. به خاطر امی اطمینان بر شنوندگان و بر تمام ادارات و شهروندان عزیز خود داده باشیم سی برنامه کاری ما مشخص به می تامین شفافیت بر اساس اصل شایستگی و بر اساس ضوابط و لیاقت و توانایی کار کنه در سه بود ما کار میکنیم. بخش اول یا بود اولش استخدامه های کتلوی است. کمک میکنه که هزارها بسته ما میتونیم در یک امتحان کتلوی به شکل تقسیم اوقات های منظم در مرکز یا ولایات با استفاده از اون وسایل تکنولوژی مربوطه استخدام بکنیم در وقت کم تعداد زیاده و با عالی ترین شفافیت و با نظارت رسانه ها جامعه مدنی و نهادهای دیگه مربوط انجام بتیم. یک موضوع است. موضوع دوم از ایجاد سیستم الکترونیک استخدام است که او ما را توانمند می سازد که ببینیم که کدام وزارت یا حتی خود وزارت ها را در قسمت تسریع تامین شفافیت خودشان خود پیگیری می کنند. حتی کمک می کنند معلومات می ته خود کاندید متقاضی بسته که در بست درخواست کرده در اونجا می بینه که کدام مرحله در چه وقت ای باید سپری بکنه، چه وقت ختم میشه، کی کامیاب شده، چه وقت شکایت بکنه، کی پاسخگوست، کی باید جواب بده. و بخش سومه که در شفافیت تامین شفافیت ما کار میکنیم موضوع میکانیزم های نظارتی در تمام پروسه های استخدام است.
آشمی سربان چرا شما گفتین استخدام الکترونیک، فکر نمیکنین که این روند بسیار مدت زمان زیاد یا طولانی رو در بر بگیره؟ یا ای که آماده شده کارهایش؟
آماده در مراحل نهایت آخریش هستن. اون صرف آماده یا مو اپلود یا مو بارگیری در مسائل دیگه هست. یک موضوع وقتی که سلام الکترونیک میگیم خوشبختانه دسترسی به اینترنت تمام در تمام سطح کشور وجود داره. یک موضوع و یک نقطه دیگر هم دایره باید اضافه کنیم. سیستم که ما پیش بینی کردیم همین الکترونیک بر استخدام قابلیت پذیرش یا وفق با سیستم های کتبی فعلی خصوصا در نقاط دوردست ناامن یا کسانی که متقاضی هستند و همو امکانات لازمه ندارن از طریق الکترونیک پیش ببرن، همین پذیرش همو سیستم هم داره.
مداخلات سیاسی و خواست های غیر مشروع پس از اینکه رهبری جدید در کمیسیون اصلاحات اداری آمده، هنوز هم دیده میشه؟ تماس های وجود داره؟ پرزه های میه به شما یا خیر؟
خب در رابطه با چون رهبری جدید هستن طبعا درخواست ها و اینایی میکنن وجود داشته یا میمایی را
میپسیم. این درخواست ها بیشتر از طرف کیها هستن؟ اعضای شورای ملی؟
او را مشخصن او را درخواست های از هر گروه میایه، ولی او درخواست های است که رهبری متعهد به مو عدم پذیرش درخواستای مشروع از هر طریقی که باشه، اگر از شورای ملی باشه، اگر دیگه جای باشه، متعهد به می هستیم نه تنها که خود ما ایراب درخواستان مانع هر گونه مداخلات از هر نهادهای بیرونی در پروسه های داخلی خصوصا پروسه های استخدام یا پروسه هایی که ارزیابی اجرات، پروسه های ارزی خدمات در تامین شفافیت تمام پروسه ها از مکلفیت ماست که از هر گونه مداخلات جلوگیری بکنیم.
به عنوان پرسش آخر و یک دقیقه وقت داریم، اگر شما هم کوتاه بفرمایید برش بگوین، پیش از آمدن رهبری جدید انتقادها بر کمیسیون اصلاحات اداری در قسمت فساد یا موجودیت فساد بیشتر وجود داشت. پس از اینکه شما آمدین چقدر مبارزه کردین، چقدر اصلاحات آوردین و چه تعداد نفرا را به پیوند برکنار کردین؟
خب یک رویکرد قضاوت بر گذشته که در گذشته چی بود، تا حدود تا هر حد هر کس تلاش کرد در رهبری در اداره دستاوردهای داشته بودن، ما او را پذیرفتیم ولی کمکاری اینا بود. ما تمام از اونا را قضاوت هیچ گونه قضاوت درباره هیچ کار کرده افراد نداشتیم، ولی بالای اصلاح سیستما کار کردیم. یکی از موستایش میکانیزم استخدام الکترونیک است.
در کنار از او تعداد افرادی که تعداد افرادی که انگشت انتقاد بالایشون بود مبنی بر اینکه فساد میکنن یا مفسد هستن، آیا وجود داشت، برطرف شده یا خیر؟
ما میکانیزم های با ایجاد میکانیزم های اجراات کارکنا اونمو اتهامات کالی وجود داشته یا هر بر نحوه که بود حال او فعلا وجود نداره یک مسئله. و همچنان یکی از اولویت ها بر علاوه سایر اصلاحاتی که در تمام ادارات ما کار میکنیم سرش، اصلاح خود کمیسیون نهاد کمیسیون منعیس یک اداره توانمند، پویا، پاسخگو و بازرفیت که بت و توانمان که بتونه همه وظایف قانونی که بر سپرده است به تطبیق اصلاحات در تمام وزارات جزء از اولویت های بسیار حیاتی ما است که سر از او کار میکنیم.
خیلی تشکر هاشم سر.
تشکر هاشم.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمیشه یک یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره اش سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم. شایمان آمد
ای عاشق بیقرار، درد تو بخور پوشیده بنار، بسیار درد تو بخور.
شوری در هوای نوبهاری در من، باشیده ای تخم بیقراری در من.